بسم الله الرحمن الرحیم.
سخن را با ستایش و سپاس الهی آغاز کنم. بار الها تو را سپاس میگویم بر معرفت، بر توحید، بر عبودیت و بر محبت. سپاس میگویم بر برادری اسلامی، بر تکریم انسانیت، بر تعلیم صبر و توکل، بر توصیه احسان و مروت. و درود میفرستم بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بنده و پیامبرت که پرچم توحید و عدل را برافراشت، صلای تکریم انسان سر داد و او را از بندگی هرچه و هر کس جز تو آزاد ساخت. و سلام می کنم بر خاندان پاک و یاران راست گفتار او و پیروان آنان و همه بندگان شایسته خدا و همه انسانهای پاک نهاد. و به شما میهمانان عزیز، سران و مسئولان کشورهای اسلامی و رؤسای هیئت‌ها و یکایک اعضای آن و نیز به دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل این کنفرانس و دیگر میهمانان عزیز خوش آمدی صمیمانه و برادرانه نثار می‌کنم. برادران و خواهران، شما اینک در یکی از خانه‌ها و پایگاه‌های اسلام گرد آمدید. میزبان شما اگرچه رسماً رئیس جمهور ماست، لیکن یکایک ایرانیان خود را میزبان شما می‌دانند و حضور شما را در این کشور ایمان گرامی می‌دارند. عزیزان، جمع ما دوستانی نیستیم که به موجب مصالحی به هم گره خورده باشیم تا مصالح دیگری هم روزی بتواند این گره را بگسله. برادرانی هستیم که عقیده به قرآن ما را با یکدیگر پیوند زده و با همه تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی و سیاسی از ما پیکره واحدی که همان امت اسلامی است پدید آورده است. ما این پیوند را با قبول اسلام پذیرفته‌ایم و از آن گزیری نداریم. نقارها، اختلافها و حتی کشمکشها غبارهایی بر چهره این حقیقت است که همواره با زلال حکمت و خردمندی و بردباری قابل شستشوست. به این جلسه عظیم و این دیدار تاریخی با این چشم بنگریم تا بتوانیم از آن برای سرنوشت ملت‌های خود و امت بزرگ اسلامی بهره بگیریم. برادران و عزیزان، من سخن خود را در گشایش این مجمع به بیان سه مطلب اختصاص می دهم و در پایان نتیجه می گیرم. اون سه این هاست: اسلام، امت اسلامی، کنفرانس اسلامی و آفاق آینده. اسلام هم در هنگام طلوع خود و هم امروز راهی به دنیای نوین با زندگی سعادتمندانه و متضمن صلاح و فلاح انسان بوده و هست. رنجهای اصلی بشر که اسلام کمر به زدودن اونها بسته، در اون زمان و پیش از اون و امروز همواره چیزهای ثابت و واحدی بوده و هست: فقر، جهل، تبعیض، جنگ و ناامنی و بالاخره زندانی شدن در حصار مادیگری به اسارت در کمند خویهای زشت خیشتن. و اسلام دین انسانیت و اعتدال و خردورزی و تسلیم در برابر حق متعال است و بیشک همه ادیان پیش از ورود دستهای تحریف چنین بودند. پس درمان این دردهای انسانی را با شیوه‌ای دور از زیاده روی و افراط و تفریط و از راه‌های خردپسند بر بشر عرضه کرد و آدمی را به ذکر و تضرع و رابطه باطنی با خدای خود فرا خواند و مبارزه با بدی و تجاوز و ظلم و فساد و نیز مبارزه دائم با خودخواهی و خودپسندی و هوسرانی خود را به او آموخت و بدون توصیه کرد. احکام عمده اسلام بدین گونه شکل گرفته و برنامه اسلام برای زندگی فردی و اجتماعی، اخلاقی و سیاسی بشر از این ریشه ها رویده است. در نظام سیاسی اسلام، عدالت اجتماعی، آزادی های گوناگون، صلح عادلانه، مبارزه با زورگویی و تجاوز، روابط زن و مرد، روابط آحاد مردم در یک جامعه و روابط جوامع با یکدیگر و نیز تزکیه نفس و رابطه باطنی هر فرد با خداوند، همه و همه مبتنی بر اون پایه ها و ناظر به درمان اون دردهای کهن و همیشگی است. امروز هم به رغم ظواهر دلنشین و رنگین زندگی، بشر از همون دردهایی رنج میبرد که در طول تاریخ برده است. اکثر مردم جهان فقیرند و عده معدودی بیشترین ثروت زمین را در دست دارند. اکثر ملت‌ها از پیشرفت علمی بی‌نصیبند و جمعی دانش خود را وسیله زورگویی به دیگران کرده اند. در گوشه و کنار جهان جنگ ها برپاست و دیگران هم دائما از بروز جنگ بیمناکند. در سطح جهان میان کشورها و نیز در اغلب کشورها میان طبقات مختلف تبعیض هست. تمدن مادی غرب همه را به مادیگری سوق می‌دهد و پول و شکم و شهوت بزرگترین همت‌ها شده و می‌شود و بالاخره صفا و یکرنگی و گذشت و ایثار در بخش‌های عظیمی از عالم جای خود را به نیرنگ و توطئه و حرص و حسد و بخل و دیگر خوی‌های زشت داده است. جهان از لحاظ دانش و تکنولوژی و ابزار و سرعت و سهولت به کلی با گذشته تفاوت کرده، ولی دردهای مزمن و کهنه بشر همچنان پاورجاست و گرفتاری‌های عمده همان است که بود. لیبرالیسم غربی و کمونیسم و سوسیالیسم و غیره همه امتحان خود را داده و ناتوانی خود را ثابت کردند و امروز هم مانند گذشته اسلام تنها شفا بخش و فرشته نجات است. امروز هم مانند 1400 سال پیش این ندا تنین افکن است: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. مهم آن است که چهره بی پیرایه اسلام دیده و شناخته شود دشمنان در طول چند قرن و دوستان نادان و غافل در زمانی درازتر چهره نورانی اسلام را زشت کرده و به غرض یا به سلایق جاهلانه به اون افزوده یا از اون کاستند. امروز هم اگرچه کج فهمی ها و سود طلبی ها از سوی خودی ها هنوز در کار تیره کردن تصویر اسلام است، ولی حقا تبلیغات دشمنان در این باره بسی بیش از آن است و آنان از راه های ظریف و موذیانه به این کار مشغولند. یک نمونه از تلاش خستگی ناپذیر دشمنان در این باره حجم عظیم تبلیغاتی است که بر علیه ایران اسلامی پس از قیام دولت اسلام در ایران به راه افتاده است. برای از رونق انداختن پیام نافذ این انقلاب بزرگ، آنان مهمترین کار را تهمت زدن و خبر دروغ دادن دانستند. چندان به دروغ از ما گفته و به ما نسبت داده اند که حرفهای آنان تکراری و برای شنوندگانش ملال آور شده است. در این مورد صهیونیست ها و رسانه های معروف صهیونیستی جهان و عوامل استکبار و بیش از همه آمریکایی ها فعالترین بوده اند و هستند. یعنی کسانی که از این انقلاب بیش از همه متضرر شده اند. برادران مسلمان، بر این اساس کار بزرگ ما شناسایی اسلام و شناساندن آن و آشنایی بیشتر با یکدیگر است. امت اسلامی، نخستین فراورده سیاسی انسانی اسلام امت اسلامی است که از مدینة النبی آغاز شد و به صورتی حیرت آور و افسانه‌وار قدم در راه رشد کمی و کیفی نهاد. هنوز نیم قرن از ولادت این پدیده مبارک نگذشته بود که نزدیک به نیمی از تمامی قلمرو ستمدن بزرگ باستانی همسایه خود یعنی ایران، روم و مصر را در نوردید و یک قرن پس از آن تمدنی درخشان و حکومتی عزیز و مقتدر در مرکز جهان پدید آورد که از شرق به دیوار چین، از سوی دیگر به سواحل اقیانوس اطلس و از شمال تا استپ‌های سیبری و از جنوب تا جنوب اقیانوس هند می‌رسید. قرن‌های سوم و چهارم هجری و پس از آن مزین به تمدنی آنچنان مشعشع است که پس از هزار سال هنوز برکات علمی و فرهنگی آن را در مدنیت کنونی جهان میتوان به وضوح دید. اگرچه مورخان غربی به هنگام حکایت تاریخ علم و تمدن این رستاخیز عظیم و بی سابقه علم و فرهنگ و تمدن را یکسره در بوته اجمال و اهمال می‌نهند و سرگذشت علم را از یونان و روم باستان یکسره به رنسانس متصل می‌کنند. گویی علم و تمدن هزار سال مرده بود و یک باره در رنسانس تولد یافت. لیکن حقیقت آن است که قرون وسطا فقط برای غرب و اروپا دوران تاریکی و جهالت و وحشت بود، ولی برای دنیای اسلام با گستره ای چندین برابر اروپا یعنی از اندلس تا چین دوران تشعشع و بیداری و عروج علمی شمرده می شد. غرض از این یادآوری تفاخر به گذشته نیست. غرض یادآوری این حقیقت است که اونچه اون تمدن را پدید آورد یعنی اسلام و معارف زندگی ساز آن همکنون نیز در اختیار ماست و به ما هشدار می‌دهد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اسلام ثابت کرده است که ظرفیت اون را دارد که امت خود را به اعتلای مدنی و علمی و عزت و قدرت سیاسی برساند. ایمان و مجاهدت و پرهیز از تفرقه تنها شرطهای تحقق این هدف بزرگ است و قرآن به ما می آموزد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین و می آموزد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین و می آموزد و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ضعف این سه عامل امت اسلامی را امروز در وضع تأسف‌باری قرار داده است. حداقل در دو قرن گذشته دشمنان پیگیر و با تدبیر و برخی حکومت‌های مسلمان بی‌کفایت در کنار عوامل و شرایط گوناگون تاریخی و سیاسی در پدید آوردن این وضع به شدت مؤثر بودند و ما امروز وارث گذشتگانی. برادران بیایید ما برای آیندگان چیزی از این افتخار آمیزتر به ارث بگذاریم. در بررسی عوامل بیرونی وضع کنونی من تهاجم جبهه استکبار را از همه مؤثرتر می‌یابم. در فرهنگ ما استکبار به اون مجموعه قدرتی گفته می‌شود که با تکیه بر توانایی‌های سیاسی و نظامی و علمی و اقتصادی خود و با الهام از نگرش تبعیض آمیز به نوع بشر مجموعه‌های بزرگ انسانی یعنی ملت‌ها و دولت‌ها و کشورها را با سیطره قلدرانه و تحقیر آمیز به سود خود زیر فشار و استثمار می گذارد. در کار آنها دخالت و به ثروت آنها دستندازی می کند. به دولتها زور می گوید و به ملتها ستم می ورزد و به فرهنگها و سنتهای آنان اهانت روا می دارد. مثالهای بارز آن را استعمار و سپس استعمار نو و اخیراً تهاجم همه جانبه سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی و حتی نظامی از سوی استعمارگران دیروز و وارثان آنها در برابر چشم ملت‌های ما نهاده و طعم تلخ آن را به ایشان چشانده است. قدرت‌های غربی در این تهاجم مؤثر از پیشرفت علم و تکنولوژی و از برخی خصال ملی و بومی خود بهره بردند. ما دشمن را ملامت نمی‌کنیم. کسانی سزاوار ملامتند که با کوته‌بینی و راحت طلبی و خودخواهی زمینه پیروزی دشمن و زوال خیش را فراهم ساختند. غرب در تهاجم همه جانبه خود ایمان و خصال اسلامی ما را نیز هدف قرار داد و در سایه متاع دانش خود که همه بدان احساس نیاز می کردند فرهنگ اباحیگری و بیمبالاتی در دین و اخلاق را هم که خود دچار آن است مصرانه به جوامع ما صادر کرد. بیشک این لجنزار اخلاقی روزی که چندان دور نیست تمدن کنونی غرب را در خود فرو خواهد برد و محو خواهد کرد. دنیای اسلام امروز بر اثر اون تهاجم خصمانه به اضافه عوامل درونی نسل‌های گذشته در وضعی مصیبت‌بار است. فقر و جهل و عقب‌ماندگی علمی و ضعف اخلاقی و از همه بدتر تسلط فرهنگی و بعضن سیاسی دشمنانش بر آن از یک سو و گرفتاری های بزرگی از قبیل مسئله فلسطین و مسائل افغانستان، لبنان، عراق، کشمیر، بوسنی و هرزگوین، قفقاز و غیر آن از سوی دیگر، فهرست بلندی از مسئولیت های الهی و انسانی را در برابر حکومت ها و شخصیت های سیاسی بر رهبران جهان اسلام قرار داده است. ما امروز باید ابتکار عمل را به دست گیریم. تا کنون همواره دشمن ابتکار عمل را در دست داشته و ما حد اکثر شکوه و گله کرده ایم. فلسطین در یک فرایند تاریخی متشکل از ده ها ابتکار عمل از سوی دشمن به ملک تلق صهیونیست ها بدل شده است. نخست خریدن زمین های فلسطینیان، سپس مسلح شدن صهیونیست های مهاجر، بعد از آن جنگ داخلی و اعلام تجزیه فلسطین، سپس تصرف بخش های جدیدی از آن کشور اسلامی و عربی و در نهایت تصرف همه آن و افزودن بخش هایی از کشورهای مصر و سوریه و اردن به آن. تا اینجا فقط یک بار همسایگان عرب فلسطین ابتکار عمل را به دست گرفتند و اون حمله رمضان سال 1393 هجری کشورهای سوریه و مصر بود که اگرچه بر اثر همراهی آمریکا با اسرائیل و کم همتی کشورهای اسلامی به نتایج کامل نرسید، ولی باز مایه افتخار جبهه عرب و رهاسازی بخشی از سرزمین‌های عربی شد. پس از آن باز همواره تا امروز صهیونیست‌ها و حامیانشان و در رأس همه آمریکا ابتکار عمل را در دادن شعارهای سازش و عموماً در جهت تحکیم تصرف قاسبانه فلسطین در دست داشته و حریف‌های خود را تا هر جا توانسته‌اند به دنبال خود کشنده‌اند. ما دولت‌های مسلمان در راه نجات فلسطین باید به کشورهای خط مقدم کمک‌های جدی‌تری می‌کردیم. در گذشته بعضی از دولت‌های ما حتی از پشت هم به جبهه کشورهای خط مقدم خنجر زده‌اند. نمونه بارز آن دولت ایران در عهد پهلوی است. متأسفانه در آن روزگار ایران خانه امن صهیونیست ها و همکار صمیمی دولت قاسب بود. برادران و خواهران عزیز، این وضع با عزت اسلامی ناسازگار و از راه علاج دردهای امت اسلامی بسی دور است. هم باید همه کشورهای اسلامی در احقاق حق ملت فلسطین سهم شایسته‌ای بر عهده بگیرند و هم دنیای اسلام باید از حالت انفعال به حالت ابتکار درآید. این هر دو وظیفه را اجالتاً فقط جوانان مؤمن و غیور فلسطین و لبنان با همه وجود خود انجام می‌دهند. درود بر آنان. مخالفت ما با آنچه بدان گفتگوی صلح خاورمیانه می‌گویند به دلیل ناعادلانه بودن، استکباری بودن و تحقیر آمیز بودن و بالاخره غیر منطقی بودن آن است. اصل تحمیلی صلح در مقابل زمین به معنای آن است که صهیونیست‌ها زمین‌های کشورهای همسایه را پس بدهند تا ما بپذیریم که کشور فلسطین متعلق به آنها باشد. چه سخنی از این ناعادلانه تر است؟ چه پاسخی میتوان به ملت کهن فلسطین در این معامله مقبولانه داد؟ از شوخی های عبرت انگیز زمانه یکی این است که دعا دولت قاسب همین را هم نامناسب دانسته و اون را رد کرده است. آیا وقت اون نرسیده است که دنیای اسلام به این روحیه استکباری پاسخ دهد؟ ما اگر مناسبات خود را تنظیم و برادرانه کنیم، این قدرت را داریم. آمریکا در برابر جبهه متحد کشورهای اسلامی از اندونزی تا شمال آفریقا چه میتواند بکند؟ امروز دلگرمی استکبار به پراکندگی این جبهه است. آیا وقت اون نرسیده است که این صف را به نفع خودمان مستحکم کنیم؟ حضور دشمنی مانند حکومت صهیونیستی در قلب قلمرو اسلامی شاید می توانست ما را به یکدیگر نزدیکتر سازد، ولی دستهای مرموز استکبار این خطر را هم از برابر خود برداشت. با ما کاری کرد که ما اینک از یکدیگر بیشتر می ترسیم تا از دشمن. وسوسه ها و دروغ ها و تبلیغات موذیانه کشورهای اسلامی را به غلط و نابجا از یکدیگر ترسانده است. اکنون 18 سال است که نفس مسموم طراحان سیاسی استکبار پیوسته دمیده می شود تا همسایگان ما در خلیج فارس را از ایران اسلامی که پرچم اتحاد و برادری را در دست دارد بترساند. من اعلام می کنم که هیچ خطری از سوی ایران اسلامی هیچ کشور اسلامی را تهدید نمی کند. ایران اسلامی به برکت زندگی در سایه مبارک احکام قرآن امروز از همیشه بیشتر مشتاق اتحاد و عزت و اقتدار جهان اسلام است. ما ایرانیان به برکت ایمان اسلامی و علی‌رغم توطئه های تبلیغاتی دشمن وحدت ملی خود را به شکلی کم نظیر حفظ کرده و در جهت عکس ادعا و نیز میل باطنی دشمنانمان حضور مردمی را افزایش داده ایم. انتخابات درخشان امسال برای گزینش رئیس جمهور نمونه این حضور روزافزون بود. دولت یک پارچه و مسئولان همه با هم صمیمی و ملت و دولت برخوردار از روابط عاطفی و سرشار از اعتمادند. اعتماد به اتکاء به نفس در همه تلاش های علمی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ما ترسیم کننده خط و جهت اصلی است. ما به برکت همین خودباوری که امام خمینی راحل به ما آموخت توانستیم کشور ویران و عقب افتاده دوران پهلوی را که در طول 8 سال جنگ تحمیلی ویرانه تر شده بود بازسازی و از رونق و نشاط سازندگی برخوردار کنیم. این همت را در برخی دیگر از کشورهای برادر نیز شاهدیم، ولی از همه مهمتر عزت به اقتدار سیاسی است. ملت و دولت ما به برکت تمسک به اسلام و مشارکت جدی سیاسی توانستند نفوذ و دخالت بیگانگان را در کشور خود بیشکن کنند. امروز امت اسلامی نیز تشنه اون اعتماد به نفس و این عزت و این استقلال است و باید همه در راه اون تلاش کنیم. این یک مسئولیت تاریخی است و امروز زمینه ادای اون و کسب عزت و اقتدار و استقلال کامل جهان اسلام فراهم است. اگر برای هماهنگ کردن تلاش ها در این راه قانونی لازم است، ما اینک آن را در اختیار داریم. سازمان کنفرانس اسلامی باید نگاهی به این سازمان و آفاق آینده اون افکند. اکنون از آتش سوزی مسجد الاقصا که به ولادت این سازمان انجامید 27 سال می گذرد. شرایط جهان امروز این سازمان را در معرض انتظارات جدیتری از گذشته قرار می‌دهد. این سازمان می‌تواند مظهر اتحاد حقیقی کشورهای مسلمان در مسائل و منافع مشترک آنان باشد. به نام اعضای خود سخن بگوید و مطالبه کند و اقدام کند و قدرت مالی و اقتصادی و سیاسی آنان را پشت سر خود داشته باشد. میان اعضای خود رابطه حل مشکلات باشد، اونجا که گردآوردن همت‌ها و کمک‌ها برای یک کار بزرگ و یک هدف مشترک نیازمند یک نقطه تلاقی یا یک عنصر هماهنگ کننده است، اون نقطه و اون عنصر باشد. در اونجا که لازم است داوری کند و اونجا که مفید است اندرز دهد. امروز جهان اسلام با اینکه در تجارت جهانی سهمی بسی کمتر از 20% که نسبت تقریبی اعضای اون به کل میان کشورهای اسلامی است، درصدی بسیار پایین است. این سازمان میتواند به این مسئله مؤثر اقتصادی که در سیاست این مجموعه نیز مؤثر خواهد بود نقش فعال ایجاد کند. امروز برخی از کشورهای ما از امکانات طبیعی و تولیدی و توانایی‌های علمی و صنعتی و فرهنگی با ارزشی برخوردارند که برخی دیگر نهایت نیاز را به آن دارند. این سازمان می‌تواند در تبادل منطقی و عادلانه این امکانات دخالتی جدی داشته باشد. امروز و همیشه جمع‌های بزرگی از مسلمین دچار دردهای جانگزایی هستند که حل عاجل می‌طلبند. مثلا همکنون بعضی ایالت‌های افغانستان مانند بامیان در معرض آسیب و گرسنگی عمومی و سرمای سخت زمستان آن مناطق قرار دارد. ملت عراق در یکی از سخت‌ترین محنت‌های تاریخ خود از لحاظ نایابی مواد غذایی و دارو به سر می‌برد و جان میلیون ها انسان به ویژه در الجزائر فجیع ترین جنایات از سوی دست های پنهان ارتکاب می شود تا اسلام گرایان بدان متهم و چهره اسلام از آن زشت شود. در بوسنی، در کشمیر، در سومالی، در قره‌باغ و در برخی نقاط دیگر مسلمانان دچار مشکلات هستند. سازمان کنفرانس اسلامی می تواند با استفاده از کمیته های مخصوص به این کارها همت گمارد و با کار مؤثری که همه اعضا در آن سهیمند معضل را حل کند. ما برای فعال کردن این سازمان در مسائل فیما بین کشورهای خود به جز اراده همگانی و کمک مالی از سوی کشورهای اسلامی ثروتمند به هیچ کس و هیچ چیز دیگر نیاز نداریم. مخالفت احتمالی دولت‌هایی که از اتحاد مسلمین متضرر می‌شوند نمی‌تواند هیچ مانعی بر سر این راه ایجاد کند، مگر اون که در اراده ما تزلزل ایجاد شود. هنگامی که مردم مسلمان منطقه بالکان با وحشیانه ترین روش نسل کشی می‌شدند و ملتی تنها در برابر تهاجم نظامی سازمان یافته برخی و چشم‌های بی‌تفاوت برخی دیگر از هویت اسلامی خود دفاع می‌کرد، جای چنین مرکزی خالی بود تا بتواند بخشی از آلام اون برادران را کم کند و وزنه مهمی در کفه معادلات جهانی به سوی اون ملت مظلوم شود. همکنون حضور ناوهای بیگانه و بیش از همه عده و عده آمریکایی در خلیج فارس که یک دریای اسلامی و مرکز مهم انرژی برای همه جهان است موجب ناامنی است. وجود یک سازمان کنفرانس اسلامی مقتدر می تواند از یک سو با زبان عزت و اقتدار اسلامی بیگانگان را به رفع این مزاحمت وادار کند و از سوی دیگر بهانه های این حضور بیجا را مرتفع سازد و هرگاه لازم باشد نیرویی از خود کشورهای اسلامی را به حراست از امنیت و صلح در این منطقه بگماره. همکنون اقلیت‌های مسلمان در بعضی از کشورهای جهان از تبعیض و ستم و رفتارهای تعصب آمیز به شدت در رنجند. کمک به آنان وظیفه همه مسلمانان است، ولی برای یک کمک جدی و قابل قبول در چارچوب روابط بین المللی نیاز به یک مرکز بین الممالک اسلامی است. و کدام مرکز مناسبتر از سازمان کنفرانس اسلامی؟ ده ها کار بر زمین مانده وجود دارد که هر یک به تنهایی وظیفه همه دولت های اسلامی است. اون چه گفتم نمونه هایی از آن است، و در همه این موارد نقش هیچ دولت اسلامی نمیتواند جای خالی یک مرکز بین الدول اسلامی را پر کند. برادران و میهمانان عزیز، بیایید به حول و قوه الهی از این فرصت ها بهره بگیرید، به یک دیگر نزدیکتر شوید، مرکز و نقطه اتصال میان خود را تقویت کنید. کنفرانس اسلامی باید قطعنامه های خود را تا اجرای کامل پیگیری کند، تا این اجلاس ها برای ملت های ما دستاوردی داشته باشد. به علاوه باید بتواند پارلمان بین المجالس کشورهای اسلامی را تأسیس کند، بازار مشترک اسلامی را از صورت یک آرزوی دور به یک واقعیت تبدیل کند، دیوان داوری اسلامی را پیریزی نماید، و بالاخره به نمایندگی از 55 کشور اسلامی و 1,700,000,000 نفوس یکی از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. و تا وقتی حق وتو باقی است، ششمین عضو دارای حق وتو در اون شورا باشد. این از آفاق آینده این کنفرانس، و همین از که خواهد توانست آفاق آینده امت اسلامی را ترسیم کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم.